خب ضمن عرض سلام خدمت همه خواهران و برادران عزیز و تنبلای تو خونه که خدمتتون سلام عرض میکنم. تو بنده خدا بعضی وقتها ما تنبل نیستیم، مثلا ما خارج از کشوریم. بالاخره برای چی رفتی خارج از کشور؟ عرض به محضرتون که خیلی این معنا رو ما تا الان زیاد گفتیم که این آیه موقعیتش هم در قرآن و موقعیتش در سوره بقره ویژه است و به خاطر ویژگیه که جایگاه بلند و در حقیقت سر انشعابی قرار گرفته که امتهای برگزیده داره از اینجا منشعب میشه و ویژگی است که خود حضرت ابراهیم اولین بار طرح مبحث امامت داره در موردش میشه. خب از ابعاد مختلف این پدیده رو ما تا حالا نگاه کردیم که به جریان بحث امامت این رو داری پی ببریم. یک آقا این برق رو برق نیستی. خب من مجبورم از موبایلم پیدا کنم. سوره مبارکه نحل رو بیارید، میشه صفحه 281. در صفحه 281 یه عبارتی در حقیقت برای حضرت ابراهیم داره به کار میره، اونم به واسطه معلومه حدا اینکه به خاطر بحث امامتشه. دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، شما بیا بسم الله بگید که 281. من این آیات رو قبلا هم خونده بودم، تا الان از یه برش دیگه ای میخوام بخونم این آیات رو، چون این آیات رو قبلا هم خدمتتون خونده بودیم. آیه 120 دارد که آیه 119 هم حالا فی حده ای آیه زیبایی است، حالا کاری به این نه. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالت ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. خیلی آیه شاخصیه. کسایی که عمل سوء انجام بدن به جهالتن، به جهالتن نه اینکه ندانسته، به جهالتن یعنی از سر نادونی، همین چیزی که ما میگیم نادونی. نادونی با نادانی برای ما فرق داره. مثلا میگن طرف خیلی آدم نادونیه، نادون نه غیر عالم منظور نیست، چون که اگر کسی یه سوئی رو ان غیر علمن انجام بده که خب این اصلا سوء نیست، اصلا توبه هم به معنایی نمیخواد. مثلا من نمیدونم که این مثلا یه ظرف چیه، مثلا شاید یه آب قصبیه، من چه میدونم، مثلا دارم یه آب رو گذاشتن اینجا میخوریم دیگه. این منظور به جهالتن این نیست، این است که قیدای تفسیری اینها، قیدهای توضیحیه، مثل یقتلون النبیین بغیر حق. یقتلون النبیین بغیر حق، این بغیر حق یه قید چیه؟ تفسیریه. اینجوری نیست که ما دو جور کشتن انبیا داریم، یه جورش بغیر حق، یه جورش به حق. دو جور کشتن انبیا داریم، این بغیر حقنش منظور اینجا، نه اینجوری نیست. داره توضیح میده که در حقیقت به غیر حق دیگه کشتن انبیا به غیر حق. اینجا هم همین جوری که داره میگه عمل سوء به جهالتن، انسان سوء رو با جهالت انجام میده. اینا آدم عاقل سوء انجام نمیدهد، اگر داره انجام میده اون روح ایمانی و عقل درونیش عنوان اون عقل ما قبله به رحمانش رو ازش گرفتن، بی عقلی میکنه که انجام میده. سوء به جهالت ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، بعدش هم توبه کنه هم درستش کنه، یعنی اصلاحش کنه. برای همین همین است که میگن توبه کردن خیلی سخت‌تر از گناه نکردنه، به خاطر همین چیزاشه. چون یه توبه کردن همینجوریش که کاری نداره، آدم توبه میکنه. نه بعد بره تازه اصلاح هم بکنه، اون گندایی که زده رو درستش بکنه، اون آبرویی که ریخته درستش بکنه. حالا اگر میتونه درستش بکنه دیگه، گاهی اوقات در مقیاس بین المللی آبروی یه نفر میریزیم ما، یا حالا اگه تونستی بری درستش بکنی بعدا برو درستش کن دیگه اگه شد. ولی و اصلحو ان ربک من بعدها، بعد از اون لغفور الرحیم، خدا میبخشد. شما اگه گند بزنی درستش بکنی خدا میبخشد. و چون خیلی وقتا آدم نمیتونه درستش بکنه، سعی کن گند، سعی کنیم گند نزنیم. بعد میگه ان، حالا ربطش تو سوره نحل چیه کاری نداریم فعلا. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین. چند تا عبارت اینجا برای حضرت ابراهیم باز دوره داره طرح میشه. ببینید جملات وقتی که شما شأن و شمونات یه نفر رو حساب کردید، خب اینو در نظر گرفتید، این شأن و شمونات رو، چند تا عبارت خاص اینجا راجع به حضرت ابراهیم، چند تا عبارت خاص راجع به حضرت ابراهیم داریم که باید مطابقه. ببینید این یه بحث قرآنی همیشه کردیم، چون گاهی اوقات این جمع و تغییر میکنه، من مجبورم یکی دو دقیقه دیگه باز دوباره بگم. هر چیزی رو باید منباب شأن طرف معنی کنیم. مثلا اگر بگن که ابراهیم مشرک نبود، ولم یکن من المشرکین، بعد میگه از قضا منم مشرک نیستم، مثلا چه جالب ابراهیم مشرک نبود. یا مثلا به پیغمبر نبا لو، که از این نفیای عبد چیزی که اصلا اتفاق نمیفته، میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک ببرزی، به پیغمبر میگه نه به جامعه، به پیغمبر میگه اگر مشرک بشی تمام اعمال تو حبط میشه، عبه میره. مثلا پیغمبر میگه در معرض شرکه، اینجوری که بابا ما در حد خیلی خیلی پایین تر از اینا هم در معرض شرک به این معنا نیستن که مثلا یه پیغمبر بره بت بپرسته. مثلا در حد شهدای ما و پایین تر و فلان، همچنین بی خیلی بیای پایین تر، در حد علما هم نیست حتی، خب چه باشه در حد شهدا و مثلا اینا، که حالا مثلا طرف زیر حتی بخواد زیر شکنجه مثلا مشرک بشه. این پس چیه داره به پیغمبر میگه؟ یک سطح دیگری از توحیده که اون سطح دیگر رو داره تذکر میده مطابق شونات خودش. لذا گاهی اوقات این تنبیه یا حفوات الانبیا، لغزش های انبیا که تو قرآن داره ذکر میشه و بابتش داره گوشمالی های اساسی داده میشه، اینا رو به خودتون نگیرید بگید که خب مثلا ما هم اینجوری گوشمالی میشیم. اصلا ما رو اینجوری گوشمالی نمی کنن. این فقط یه حالت چشمنداز داره برای اینکه بفهمید چه کارهایی باید کرد. مثلا حضرت یونس قوم خودشون یه مقدار زودتر خیلی نصیحت میکنه، زودتر رها میکنه. وقتی زودتر رها میکنه میندازنش تو شکم ماهی به گونه ای که قرآن میگه ولولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر جزء مسبحین نبود ما تا قیام قیامت رو تو شکم نهنگ نگه میداشتیم. خب این داره کلن برای ما پیامش این است که انسان زود از دست مردم خسته نشه. این ولی اینجوری نیست که مثلا اگه یه کسی این کار رو انجام بده از ما، مثلا یه خطای خیلی بزرگ برای او محسوب میشه. اینا رو باید مطابق شؤونات معنا کرد. وقتی که مطابق شونات معنا نمیشه، اون موقع راجع به حضرات انبیا فلان اینهایی که نکاتی گفته شده، ماها فکر میکنیم که دوچار لغزش های فراوان هم. پس این چه نبی خداست که اصلا بشه بهش تکیه کردی که همش داره اشتباه میکنه؟ یا تقاضاها دعاها راجع به خود حضرت ابراهیم بعدن میاد، حالا بعدنش خیلی بعدن، آیات 260 خورده ای تو اونجا مثلا بحث این هست که حضرت ابراهیم میخواد یقین پیدا بکنه، یه نوع اطمینان قلبی به قضیه معاد میخواد پیدا بکنه. خدا بهش میگه که تو اطمینان نداری؟ میگه چرا؟ اولم تو قالو بلا ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام مطمئن بشم. اینو به خودت نگه، بگو خب اتفاقا منم ایمان دارم به من، مطمئن نیستم فقط. خب آقا مثلا تو علما مثلا رسمه، مثلا میخوام بگن که ما یه حرف رو قبول نداریم، میگن نفهمیدیم، متوجه نشدیم. متوجه نشدیم یعنی حرف رو قبول نداریم. بعد میگن یه بار که این آقایون داشتن بحث میکردن، خب این مطلب رو نمیفهمم. یه بچه طلبی هم نشسته اونجا، با اتهام آجا منم نمیفهمم. و تو پسر نفهمیدن هم نفهمیدن تو خیلی فرق داره. نفهمیدن ما یعنی که قبول نداریم، یعنی که نفهمیدن. دست شما درد نشد. یه صلواتی بفرست الله علیه و سلم. خب اون اطمینان قلب حضرت ابراهیم با اطمینان قلب من فرق داره. اونجا نمیگه کیف تحیی الاموات، نمیگه که چجوری مرده ها زنده میشن، که میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، تو به من نشون بده تو داری چی کار میکنی. یعنی من میخوام من مرده زنده کنم. این خب سطح دیگری از یقینه، مثل خلاصه علم الیقین و حق الیقین و اینا. تو داری چه برن، برای همین بهش میگن که تو این پرنده ها رو بکش، اینو آورد بذار این ور اون ور، که حالا من یه تفسیر دیگر از این کار میکنم که میخواد احیای اموات نه، احیای امم میخواد بکنم. سطح حضرت ابراهیم این نیست که بخواد احیای موتا بکنه، این سطح حضرت عیساست. برای همین است که تو روایات ما در ذیل همین آیه اومده که تو امامهایی رو و نمایندگانی رو بفرست این طرف اون طرف، جوامع خودشون رو احیا بکنن و بعد تو اینها رو بخوان، اینا ببین به سمت تو، کل این جوامع به سمت تو میان. میدونید الان کدوم آیه رو دارم میگم؟ اون آیه نمیخواستم اینو اشاره بکنم. آقا این عینک هم چیز بدی ها کلا، ما هم عادت نداریم. عرض به خدمتتون که این منبابه و من نعمره ننکسه فی الخلقه. آیه 260 رو نگاه بکنید، صفحه همین 44. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده که تو داری چجوری احیای موتا میکنی. قال اولم تؤمن، ایمان نداری؟ چرا ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشه. بعدش میگه این پرنده ها رو بگیر سرشون ببرو بذار سر کوه فلان، ثم ادعهن یأتینک سعیا، تو بخوان اینها به سمت تو بیان، یعنی تو بشو محی، تو بشو احیا کننده. این کیه اون موقع؟ شما باید این حرف رو، نمیگم این داستان اتفاق نیفتاده، منتها این داستان برای ابراهیم یه معنای سمبولیک داره. او دنبال این نیست، اصلا شأن او این نیست که این کارا رو بکنه. او روح الله خمینیه تو این راهه که باید میخواد امم رو زنده کنه، چون که اون مسئولیت امتها به عهدشه، او امت اصلا خودش، اصلا امامتش مال این داستانه. من بارها عرض کردم این امامتی که برای حضرت ابراهیم داره گفته میشه و بعدن برای حضرات در حقیقت معصومین و امامتهایی که دارن و فلان اینها، یه بعدای تکمینی داره که اون اصلا نه قابل نسب و نه قابل قصف، اون هیچی. یه بعدایی داره که متکی البته به ابعاد تکوینیشه، اون بعد اجتماعیه که داره ولایت رو رقم میزنه و شده مسئول جامعه. خب برای همین عرض میکنم که آقا شما میخواید در قدیر فضائل امیرالمومنین بگی بگو، ولی ربطی به بحث نداره. حالا مثلا خیلی ای میخوای خیلی فضائل امیرالمومنین بگی بگو، ولی ارتباطی به بحث نداره. ممکنه بگی که پشتوانه های بحث قبول، ولی اونی که در قدیر نصب شده در سقیفه هم قصب شده، این امامت که شما فضائل بگی نیست، اون یه امامت دیگه یه. پشتوانش بله، اون ولایت تکوینیشونه، اون اصلا کسی نصب نمی کنه اونو. جایگاهی که حضرت ابراهیم داره باز دوباره که ما رو و پیغمبر رو دعوت کردن تو همین سوره مبارکه نحل، که حالا میبینیم که آنو انت تبع ملت، این روش رو بیا برو، جایگاه احیای اممه. تا حالا داشتیم همین رو میگفتیم. اینم ببینید ما از خودمون اینجا حرف نمیزنیم، اگر اینا رو مستند به آیات نکردیم میشه حرف خلاصه شیکنی اینا. خب خیلی ها میگن آجا چرا شلوغش میکنی تا حالا اصلا، یا مثلا همه تفسیر فردی میکنن و فلا اینا. بله بله بله، تا حالا دین چون که شیعه زندگی فردی کرده، فقها زندگی فردی کردن، مفسرین زندگی فردی کردن، اصلا دین تبلیغش برای ما دین فردی بوده، خیلی وقتا همینجوریش هم همین هاست. یعنی الان من حالا به شما یه چیزی میخوام همین به مناسبت امت این جلسه نشون بدم، ما یه چیزی داریم نام هویت جمعی، کاملا یه هویت و یک موجود زنده است، کاملا یه موجود زنده است. مثل اینی که شما چجوری مسامحتا حالا عرض میکنیم به عنوان مثال، ولی تقریبا همین هست. شما مثلا میگه یه تیم باخت، حالا فرض کنید تو اون تیم چه میدونم رونالدو هم بود، این تیم باخت دیگه، تیم باخت. بحث این نیست که جایزه بهترین نفر رو دادن به کی، اون تیم باخته. امیرالمومنین شکست خورد، کوفه شکست خورد، اسلام شکست خورد تو این حال. این اینجوره، یه موقع میگه این اینو کشت، خب این نفر اینو میشه احکام فردیش، ولی یه سری احکامی داره قرآن که احکام اجتماعیشه، اصلا موضوعش اجتماعه، چه در زمینه هستها چه در زمینه بایدها. این ملت باید این کار رو بکنه، این امت باید این کار رو بکنه، یه وظیفه است به دوش امت. ارتش باید بره به جنگه. ارتش یعنی کی؟ ارتش یعنی آقا؟ نه، ارتش یعنی ارتش. ارتش از مرزها پاسداری کرد. اینها عناوین اجتماعیه که ما به دلیل اینکه دین به ما فردی منتقل شده و به واسطه همین فردیتش اصلا خیلی وقتا توصیه همون به این است که آقا کلاه خودتو بگی باد نبره، مثلا حواستو بده به خودت فلا اینا، در صورتی که اون اصالت فرد ما داریم، ولی یه چیزی در کنارش به اون اصالت واقعا اجتماع ما داریم. این چیزی که اون موقع شما میخواید احیاء تعریف بکنید برای حضرت ابراهیم، بعدا میخونم روایتشو، میبره روایت میچسبونه اینو، علامت میگیره برای اینکه تو ابراهیم وظیفت اینه که آدمهای رو بفرستی به بلاد مختلف، کسایی که زنده شده باشن برن زنده کنن، امتها رو بیدار کنن. این یه بحثیه راجع به قتل و احیا که مربوط به دستش مادرت میکنه، مطمئن باید میدادی به من اینا؟ یول هوشمند، کنم کار من نیست. من آدم یولی هستم، هوشمند نیست. اینی که احیای امت ها باید بکنه، ما بعدن عناوینش رو میبینید. شما یه چیزی به نام قتل، به نام احیا، اصلا مربوط به احیای امت هاست تو قرآن وقتی که میگه. وقتی که داره میگه آقا جامعتون رو به هلاکت میخواد نندازید، ما الان آیه رو میذاریم کنار، یه تیکش رو میگیریم، ولا تلقوا بعیدی کن ولا تهلکه، آقا خودتون رو به هلاکت نندازید. بعد این میشه دستمایه فقهی برای چه بحثی؟ حرمت خودکشی. خب نمیگم نشود، خب چون که همه این استفاده های بریده رو میکردن از آیه، ولی آیه چیه؟ انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، انفاق کنید خودتون رو هلاکت نندازید، جامعتون رو حواستون باشه، و اینه جامعه به هلاکت میفته. اگه جامعه نسبت به همدیگه بی‌تفاوت بشه به هلاکت میفته. چی؟ این امت به هلاکت میفته. شما این آیه‌ای که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و... نه این آیه نه، استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب خدا و رسول رو بدید وقتی که داره شما رو دعوت میکنه به چیزی که شما رو احیا میکنه. شما این آیه رو ببینید کجاست؟ این آیه تو سوره مبارکه انفاله، برای دعوت به جنگه. میگه آقا برو بجنگ ملت، باید برید بجنگید، نجنگید میمیرید، ملتی که نجنگد میمیرد. یعنی من میمیرم؟ نه، ملت میمیرد، این اندیشه میمیرد، این فکر میمیرد. ما اینا رو همه رو برداشتیم تبدیل به حرفای فردی کردیم، قتل میشه قتل فردی، احیا میشه احیای فردی، دین میشه چیز فردی. بعد میریم تو قرآن میبینیم، میبینیم قرآن اصلا یه بحث دیگه است. قرآن یه اصالتی میده به امت، به امت. من میگم هر چقدر میخواید روی این جایگاه حضرت ابراهیم جایگاه رو تأکید بکنی و تأیید بکنی. چرا؟ چون که همین سوره مبارکه نحل صفحه چند گفتم؟ 281. در این آیه 281 بعد از همین آیاتی که خوندم، بعد خطابش رو میگیره به پیغمبر، یعنی پیغمبر و امت پیغمبر این راه رو باید برن رفیق، نه راه حضرت نوح، نه راه حضرت آدم. این اون مأموریتیه. مثل این میمونه که طرف قبل انقلاب فکر بکنه که من مأموریتم با بعد از انقلاب چه فرقی داره. این دقیقا اینه. خب خیلی فرق داره، تو قبل انقلاب یه مأموریت داری، تو 40 ساله اول یه مأموریت داری، 40 ساله دوم یه مأموریت دیگه داری. کمان که تو خودت به لحاظ فردی بچه یه کاری میکنی، بزرگتر میشی، یه مسئولیتی داری، زن میگیری، ازدواج میکنی، مسئولیتات عوض میشه. مگه میتونی یه مسئولیت رو برای خودت فرض بکنی بگی این مسئولیتی بوده که اصلا قبل انقلاب من داشتم همینجوری دارم دیگه دادم اینو؟ اصلا اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه امتید. الان ما رسیدیم تو این زمانیم، ما امت پیغمبریم، حواسمون باید به این باشه. بعد برای همین به خود پیغمبر میگن ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، تو باید دنبال این ملت ابراهیم حنیف باشی که این ارتباط حنیف بودنش به همین وسط بودنش و به همین نکته که من راجبش مفصل صحبت کردم دیگه نمیخوام صحبت بکنم، به همین نکته صراط مستقیمش، ارتباطش به صراط مستقیم. من چند تا کد بدم اول از آیه برای اینکه حواسمون رو جمع بکنیم. ما ابراهیمی قرار است زندگی بکنیم، ما امت پیغمبریم، ما امت حضرت نوح نیستیم، ما امت حضرت آدم نیستیم. خب ما امت پیغمبریم و ابراهیمیش یه مدل دیگه است. ابراهیمیش امت داره اصلا توش، امت سازی، امام سازی، جریان جامعه سازی. این جریان رو باید ما درست بشناسیم. شما نگاه میکنید در آیات بیارید آیه 34 تا ببینید که اول این آیاتشو بیارید اون صفحه چنده 154 این آیه رو بیارید سوره حج آیه 67 از همین آیه آخر شروع کنیم که شما عناوینی به نام امت میده که این هویت اجتماعی امت هاست که باید یه حرکتی انجام بدن و اصلا برای خودشون وظائفی دارن. دارد که لکل امتن جعلنا من سکنهم ناسکوه فلا ینازعنک فی الامر. اینو گاهی اوقات به عنوان مناسک فردی باز دوباره میایم در سطح فردی معنا میکنیم، انگار لکل امتن در حقیقت یعنی لکل شخصن، داریم اینجوری معنی میکنیم که یه مناسکی دارن. اشکالی هم نداره که شما بگید که آقا مثلا حج یک مناسکی است برای امت فلان، ولی این تلقیه درجه دو و خلاصه اصلی نیست، خلاصه محصولات بای پروداکته تو چیز، محصول اصلی آیه این نیست. حالا در کنار آیات دیگه ببینید میفهمید که نه، یک وظیفه به دوش یک امتی قرار میگیره که اصلا ماجرای حج ما اینجوریش کردیم که شده حج هر کسی به تنهایی میره حج، اصلا که حج اون بنایی که حضرت ابراهیم گذاشته و اگر درست تبیین بشه و قبله درست تبیین بشه و اینها مجموعا داریم هی حضرت ابراهیم رو تبیین میکنیم درست تبیین بشه، معلوم است که این وظیفه مربوط به امته که امت بره حج نه شخص بره حج. یه امتی باید بره حج، یه امت باید بره حج. چرا؟ چون که باید بره با امامش بیعت کنه، امام اونجاست، فرد با امام بیعت نمی کنه، فقط امت با امام بیعت میکنه. ما این وظیفه رو اینجوری تبیین نکردیم، این همون فواصلی است که تا حالا چند بار اشاره کردم بین مجموعه تبلیغ دینی با ما داره. حالا گذشته از این که شما فرد رو هم وقتی که میایید سرش، باز دوباره نگاه‌های قرآنی و نگاه‌هایی که به ما دادن تا حالا متفاوته. ما الان وظیفه فردیمون رو باید بریم و توضیح المسائل پیدا بکنیم، درسته؟ من اونو نمیگم پیدا نکنید، اونو هم بخونید، منتهی مراتب توضیح المسائل یه سمت دیگه ای گاهی اوقات روی کرد پیدا میکنه. توضیح المسائل ها مثلا بفرمایید الان شما این که میگم مهمه، جواب منو بدید مهم میشین. شما بفرمایید که در توضیح المسائل ها و آنچه که ما شنیدیم تا حالا، وجوب و حرمت و کراهت و استحباب، همه این احکامی که ما تا حالا شنیدیم به اعمال جوارحی میخوره، یعنی به بدن و تکلیفهای جوارحی میخوره، یا به اعمال جوانحی هم میخوره، به عمل قلب، بله جوارحی میخوره دیگه، در صورتی که قرآن کاملا بحثای جوانحی داره. جوانحی یعنی عمل قلب، یعنی شما یه کارایی رو باید به جهت قلبی انجام میدید و نباید به جهت قلبی انجام بدید. جالبه در بحث گناهان کبیره که مطرح میشه، خود ائمه وقتی میخوان گناهان کبیره رو ازش یاد بکنن، برخی از گناهان کبیره رو میگویند که این گناه کبیره است که برای ما امروز گناه کبیره محسوب نمیشه، و اصلا وقتی هم که بیاد احساس نمیکنیم که باید بجنگیم بره. مثلا یأس من روح الله، یأس از رحمت الهی، امن من مکر الله، نومیدی، عجب، اصلا اینا مال جوانه انسانه. قرآن چی میگه؟ قرآن هم همین تأکید میکنه. قرآن هم میگوید به ما که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، هم ابداعاتتون و آشکاراتون مورد محاسبه است، آنچه که قائما میکنید مورد محاسبه است. ما یه بحثی داریم توی بحث‌های آخوندیمون تو علم اصوله، البته ربطی به علم اصولمون نداره چون که پایه‌های علمی مال اون علم نیست، مال علم دیگه است، به عبارتی مال علم کلامه. الان قاعده ما دو جور فاعل میگن، میگن آدمایی که خطا میکنن یا فاعلن عاصین یا متجرین. یعنی چی عاصین؟ یعنی این که یه کار خطایی میخوان انجام بدن و انجام میدن و انجام میگیره، به این میگن آدم عاصی. اون یکی چیه؟ به میگن متجریه. متجریه یعنی چی؟ یعنی میخواد یه کار گناهی انجام بده، اینترنتش وصل نمیشه، فیلتر شکنش هم کار نمیکنه. خب به این میگن آدم متجری، کار بده رو انجام نمیده ولی عزم و همت کار بد میکنه. حتی خدا این توفیق رو به مملکت ما زیاد میده که حجت این فیلتر آدمونتون میشه. اینا این کار بده رو انجام نمیده. خب میگن اینجا چجوری باید قضاوت بکنیم؟ خب میگن که خب کار بد که انجام نداده، خدا هم کارهای بد خلاصه خفت طرف رو میگیره، این که انجام نداد که. در صورتی که این حکایت از یک خوبستینتی داره، این طرف اشکال داره واقعا. شما همین مولاهای عرفی رو هم حساب بکنید، طرف بخواد بزنه زیر گوش مولا، بعد مولا جا خالی بده، بعد بخوره تو گوش مثلا دشمن مولا، بعد این مولای چی میگه؟ میگه که آقا دستت درد نکنه، خدا این کلی زدی تو گوشه ای. یه بابا آدم زایه، تو داشت میزنی تو گوشه من الان، درسته من جا خالی دادم. یعنی اینو مستوجب توبیخ میدونه اینو، لذا عمل جوانهی سر جای خودش کاملا مهمه. طرف باید اینو دور کنه. کسایی که یأس پراکنی میکنن این صاحب گناهان کبیرن، کسایی که از رحمت خدا مایوس میکنن اینها اگر این کار زیاد بکنن پشترشون نمیشه نماز خوند، چون که اصرار بر گناهان کبیره داره. این کار رو داره انجام میده، خلاصه با این نمیشه. اینا رو ما ببینید تو فردیاش هم حتی ما اصلا توی حال دیگه ایم، تو حال قرآن نیستیم. شما تو حال قرآن بینید میبینید بسیاری از این حرفایی که میزنه راجب ذکر، راجب ایمان، راجب اینا جزء اعمال قلب. اینا کسی که حسوده واقعا باید درست کنه این حسادتشو، یا خودش میفهمه حسوده، این واقعا یه توبیخ چیز داره، توبیخ داره این وقتی حسوده، باید این حسادت خودش رو مرتفع بکنه. اگرم اون چندم روایاتی شنیدید که رفع عن امتی چند تا چیز، نه تا چیز، یکیش هم حسد، ما لم ینطق بشفتن، مادامی که به زبون در نیامده ما حسد رو میبخشیم، یعنی که اون سطح از کسایی که حسد میورزند و خلاصه به محسود خودشون لگد هم میزنن و حرف هم میزنن، اون سطح از گناه رو نداره. ولی به این معنی نیست که حسد اشکال نداره. حسد چه اشکال داره؟ این به عنوان گناه قلبه و اشکالی هم نداره. برای همین از شما ببینید کسایی به این دقت اومدن مثلا تو روایات تیتر که زدن باب و وجوب یقین، مثلا به این که رزق دست خداست، باب و وجوب یقین به این که رزق دست خداست، این واجبه، اصلا جزو واجباته. یعنی شما لازمه شما فکر بکنی که رزق رو خدا میده. مثلا یه همچین تیترهایی هم گاهی آقاد بعضی ها حتی زدن، یعنی به این دقتش هم کردن که حالا میخوام بگم که آقا قرآن رو چارچوبش رو اینجوری باور بکنید و دین هم همینجوری قرآنی بفهمید. اون موقع وقتی میگه لکل جعلنا من سکن هم ناسخو فلا ینازعنک فی الامر، داره وظایف امت رو میگه. کما این که شما بیایید در اون آیهی که آیات قبلی که بهتون گفتم، کجا رو گفتم؟ بله؟ اعراف چند؟ چون کبیره رو ممکن آدم توبه کنه. چند؟ صفحه چند؟ 154 آیه 34 رو نگاه کنید. ببینید به عنوان این که ما مرگ امتها داریم، اصلا این امت تمام میشه و اینم به معنای بدی امت نیست. امتی به پایان میرسه، مثل این که چجوری الان آقا پیام دادن گام دوم، گام کیاست؟ گام جوانان. یعنی دیگه ببینید اینی که یه نفر میمیره که بد نیست، که مهم این است که آیا ثمرات از خودش به جا گذاشته یا ثمرات از خودش به جا نذاشته. به هر آدمی میمیره، از خودش چیزهایی به جا گذاشته که اون ادامه راه بده یا نه. حالا این ملت، این امت، هر امتی میمیره، نسل یک انقلاب میمیره، نه اینکه تک تکشون میمیرن باید به حساب کنیم 100 سال دیگه بالاخره همشون مردن، مثلا کسایی در جنگ جهانی اول مثلا این محاسبات اینجوری میکنن، نه بابا. این حرف، حرف اجتماعی، حرفی که آقا میزنه، حرف جنسش قرآنیه. آقا پرونده ما تمام، پرونده جوانان اومد. آقا یه پیام داره تو 20 سالگی انقلاب. تو 20 سالگی خطابش رو نگاه بکنید، اون پیام خیلی دست به دست نشد. خطاب مسئولینه، خطاب دولت مردانه، خطاب به روحانیت، خطاب به احزاب سیاسیه، خطاب به ملت شریف ایرانه. خب ولی گام دوم، گام دوم نه، همه فهمیدن خطاب به جووناست. یعنی امتسازی جوانانه باید این اتفاق بیفته دیگه. اینم وظیفه این امت جوانه، این امت جوان. کمان که توی خانواده یه نفر دقیقت پا به سن میذاره میشه دقیقت خودش میشه واجب و نفقه فرزندان. خب الان امت حکایت هست، یه پوست اندازی داره میکنه، این پوستش باید بیفته جوان بیاد، که وقتی شما نگاه کنی ببینی که این دیگه این امت رفت، این امت اومد. الان امت جوان پاشو گذاشته تو میدون و کارها رو داره امت جوان به عهده میگیره. این اتفاقا چیز بدی نیست، مثل این آدمیه که مرده. آدم که بمیره اشکال نداره که، باید ببینیم ثمرات داره یا نداره. وقتی که اینجا گفته میشه که ولی کل امت اجل، یه اجلی داره، امت هم اجل داره. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اجلش که برسه مثل شخصیت های انسانی اینها میرن میمیرن. و اتفاقا خطاب هایی که داره به افراد گفته میشه، به این امت داره گفته میشه، خیلی وقت اینه که بیان جامعه و این امت رو بسازن. افراد برید امت رو بسازید. اون آیه 108 رو نگه داریم، 108 انعام نگه داریم. یه دقتی برخی ها سر این آیه آیات اینچنینی قرآن کردن. سوره مبارکه نور رو بیارید. در سوره مبارکه نور همون اوائل سوره وقتی که نگاه بکنید، میگه از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما ما تجلده. آقا اینا رو بگیرید بزنید. یا یه جای دیگه از سار و از سارقه فقط و ایدیه هما، آقا دست دزد رو بزنید. این وظیفه، وظیفه کیه؟ وظیفه افراده. بله اصلا حق نداره یه نفر دست دزد رو بزنه. دقت کردن که آقا برای چی وظیفه‌ای که وظیفه مردم نیست داره به مردم میگه، چیزی که وظیفه‌اش به عهده مردم نیست این کار، که دست دزد رو بزنن. حالا ما میگیم برو دزد بگیر، یه بحثی دیگه. ما میگیم دست دزد رو بزن، دست دزد رو من حق ندارم بزنم، من حق ندارم جلده و تازیانه بزنم به کسی. اینا وظیفه حکومت هاست، به خاطر اینکه وقتی که شما رو داره نگاه میکنه، حکومت ها رو از متن شما باید دراره آخرش. یعنی میگه که شما اگه اینجوری برو حکومتش هم درست بکن، برس به امت و برس به امامت و حکومتش تشکیل بده، این کار رو انجام بده. اون موقع یعنی شما وظیفه امت سازی و امام سازی رو و حکومت تشکیل دادن شما دارید. لذا خطابی که اساساً خطاب به حکومت باید باشه، این خطاب رو برمیگردونه به مردم، چون مردم این حکومت مهمن و این مردم باید برن حکومت ها رو بسازن. کما اینکه در آیات جاهد و فی سبیله نگاه بکنید که میگه برید جهاد بکنید، اون موقع اینجوریه. ما آیات رو بخش که میکنیم گاهی اوقات قرائنش برای ما گم میشه. آیه اینجوریه، وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، که اینو میگن نحن الوسیله. وسیله درست کن برای خدا، بعد برو به جنگ. یعنی برید به جنگ، چون که همینجوری تک آدم که نمیتونه بره به جنگ، حق نداره آدم بره به جنگ. باید بیاد امت رو درست بکنه، هویت امت سازی رو انجام بده. وظایف مؤمنینه، باید بفهمن چیزی به نام امت وجود داره، برن امت رو بسازن، برن به جنگ. امام رو درست کنن، حکومت رو درست کنن، برن به جنگ. وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. برای همین از گاهی اوقات در همین آیه 108 چی بیارید، اون موقع صد و هشت انعام بیارید، سوره حج رو خوندیم دیگه، اون اول خوندیم. حالا تو اینا سطح معنا کردنه، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فسب الله عدوا كذلك زينا لكل امه عملهم. ما گاهی اوقات عمل امت ها رو براشون زینت میدیم. خب عمل امت ها براشون زینت پیدا میکنه، یعنی نه عمل اشخاص. یه کاری میکنن، فکر میکنن این امت فکر میکنه کار خوب داره انجام میده، امت فکر میکنه داره کار خوبی انجام میده، اونی که این امت کار خوبی انجام نمیده. اینی که شما میرید تا میگیم آقا شما رفتید به آدم ها اینجوری رأی دادید، میگه آقا ما رأی ندادیم، من رأی ندادم. اصلا بحث من و تو نیست که رأی دادیم یا ندادیم، که بحث این است که این امت یه همچین انتخابی کرده و امت پای انتخابش باید وایسه دیگه. خب بالاخره وای میسه دیگه. تو حکومت امیرالمومنین هم اینجوری نیست که امیرالمومنین کار بد میکرد که، ولی بالاخره مصیبتش همه میکشیدن با هم دیگه، چون که این انتخاب امت بود. پس پدیده ای به نام امت و امت سازی و اینها رو که باز به واسطه وجود امام به حضرت ابراهیم نسبت داده میشه، ما مسئولیتی به نام مسئولیت اجتماعی داریم که اون موقع اگر این بحثا رگ و ریشش بخواد در فقه خودشون نشون بده، کما اینکه چجوری عرض کردم ما مسئولیتی به نام اعمال جوانهی داریم، مسئولیتی به نام مسئولیت اجتماعی داریم. شما نمیتونی واسه خودت یه جایی واسه خودت باشی. شما این امیرالمومنین میگه ما مسئولیت راجب بقاع داریم، راجب زمین، انکم مسئولون عن البقاء والبهائم. شما مسئولین، یعنی شماها مجموعا مسئول بهائمید. ازتون سوال میشه با بهائم چه کردین، با زمینها چه کردین؟ پس به طریق اولا با فقرای امت شما چه کار میکنه؟ این امت ممکنه تنبیه میشه، امتی تنبیه میشه به سمت هلاکت میره چون انفاق نمیکنه. این امت درش انفاق نیست. اصلا با این ادبیات ما آشنا نیستیم، با ادبیات مسئولیت اجتماعی. فکر میکنیم مسئولیت اجتماعی یک در حقیقت ماژولیه به دین ما میچسبه. مثلا ما که یه مسئولیت هایی داریم که مسئولیت همون یعنی فردی. حالا برخی ها هستن که سرشون درد میکنه برای مسئولیت اجتماعی. مثلا دیدید این حالت، نه اصلا خدا این رو خیلی وقتا به امت ها برگردونده که امت ها رو خراب میکنه یا سعادت میکنه یا چیه یه فلان. یا یه امت هایی وقتی که تو این جماعت هستن که دارن یه کارهایی میکنن، خدا عذاب رو از این امت بر میداره. تعبیر امت و جامعه سازی و این هاست. خلاصه این تعبیر کاملا جدیه تو تعابیر قرآنی که امت براش یه چیزای زینت داده میشه، سرنوشتش به سمتای میره. امت و مسئولیت داره، امت وظایف تاریخی داره، امت که اینا جعلنا من سکن هم ناسکوه، اینا هر کدوم وظایفی دارن که باید دنبال وظایف تاریخی خودشون برن و اینها. میشه خلاصه بحث امت بودن. حالا یه بحثی راجع به صراط بودن اینا هست که این رو بعدا خدمتتون عرض کنم. در این فاصله که هست من یه عرضی هم راجع به روز زن و اینا یه نکته بگم مهم. حالا در بحث خانواده یه صلوات مدرمت بفرمین. تبریک میگیم تولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، روز زن و روز مادر و این روزهای اینطوری. ببینید به عنوان آدمی که دستی از دور بر آتش قرآن داریم و بر بحث مشاوره‌ای، این نکته عرض بکنم مهمه. بارها گفتم تو همین سوره مبارکه نور ما یه سه لقمه عشق یاد داده که گاهی اوقات به نام سه لقمه عشق گفتم، که گفته که شما سه وقت اختصاصی هست که ثلاث عورات لکم من بعد صلات الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشاء. من به این طلبه هم میگم ظهر شما چند تا کار واجب دارید؟ میگن نماز میخونیم، میگم دیگه نهار میخوریم، گفتن دیگه نداره که. دیگهش اینه که یک پیام عاشقانه زدنش به خانومتون، اینا جزء عوراته. خب که باید صبح، ظهر، شب سه لقمه عشق، سر وعده، قرص، داروی عشقولانه باید بخوریم تو خانواده، از اون عوراتی که کسی جلو کسی نمیتونه بگه، کلن حرفای خلصه مگو، اونایی که آدم ها جلو هم دیگه نمیگن. خب ما الان مستند تهیه کردیم، گزارش گرفتیم، اینا طرف خب میگه من 10 سال به خانومم نگفتم دوست دارم، اون یکی میگه که من 15 سال نگفتم، میگه این لوسبازی ها چیه دیگه، این اینا. خب این ببینید، ما درست زندگی نمی کنیم، با محبت و محبت ورزی زندگی نمی کنیم. من اینو به عنوان یه مشاور عرض میکنم خدمت، ما یه مشکلی داریم و اون مشکل تمرکزه. ما هر موقع که هر کاری میکنیم یه کار دیگه داریم میکنیم، دقت دارین دیگه. مثلا ما وقتی که تو خانواده ایم سر کاریم، وقتی سر کاریم، مثلا تو درسیم، وقتی تو درسیم به منبر فکر میکنیم، وقتی هم داریم نماز میکنیم رفتیم تو خانواده. مثلا برای همین همه وقت‌ها رو می‌ذاریم ولی با کمترین بهره‌وری، چون متمرکز نیستیم رو کاری که داریم می‌کنیم. جوری نیست که وقتی درس می‌خونیم درس بخونیم، وقتی میریم تو خانواده واقعا بریم تو خانواده دیگه، گوشی قطع، ارتباطات قطع، فلان قطع. این من 2-3 ساعت مثلا شب‌ها که در خدمت خانواده‌ام دیگه اونجا وقت بذارم عمیقاً برای خانواده. من این لابلای کارام دارم این دختر شینا رو بخونم، بخونید این رو واقعا بخونید، مهم دست خیلی از ابعاد مهم. الان میخوام که تمومش بکنم یه متنی در موردش بنویسم و واسه رفقا رو توصیه بکنم که حتما بخونن، که چجوری خود اون رزمندگان با حتی کم بوده وقتی که وقت میداشتن چقدر عمیق وقت میداشتن و عشقهای آسمانی چجوری عشقهای زمینی رو آسمانی میکنن و محبت و امر ولی شناسی چجوری قلوب رو به یک سمتی منعطف میکنن. واقعا برای یک خانواده خیلی خوبه یک کتاب اینجوری. من چون اینو حالا تو دستمو دارم میخونم و همینجوری مست میشم از این کتاب. این دختر شینا رو حتما بخونید، این کتاب رو. تو بحث خانواده یه نکته دیگه ای هم که هست و اون نکته این است، خیلی از رفقا ریزخاری میکنن. آقا شما همسر دارید، وقتی که همسر داری هی صحنه های مختلف نگاه بکنی، با آدم های مختلف ارتباط برقرار بکنی، وقتی که میری خونه سیری، سیری از محبت، سیری از چی؟ خب اینجوری نمیشه. خلاصه مثل کسی مونه که داره همینجوری ریز ریز یه تیکه نون گذاشته تو جیبش، هی میخوره، هی میخوره، هی میخوره، میخوره، میخوره. وقتی میره خونه دیگه میبینه خب گرسنه نیست، اون عشقه نیست. اینی که هی میگن خلاصه شما غضوا ابصاركم عما حرم الله عليهم يقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، چشماتون رو فروهشته بکنید، این چیزا رو نگاه نکنید، این ارتباطا رو نداشته باشید، حالا به بهانه کار، به بهانه چیز، این ارتباطا رو نداشته باشید، این کارا رو نکنید، نکنید. اون موقع در خانواده خب شما این میشه خانواده شما، احتمال لذت هم میبری از ارتباط، لذت میبری از دیدن، لذت میبری از قیافه، لذت میبری از همه چی. ولی وقتی که اینجوری نیست، اون موقع طرف زندگی درستی هم نمیکنه، لذت هم نمیبره، چون هی داره ارتباط دست بالای دست، بسیار از تو موقعی کسی بخواد بره نگاه بکنه و ارتباط برقرار بکنه و فلان اینا، هر کیه حسن گل یه بوی داره اگه کسی بخواد این کار رو بکنه. لذا به جد امروزه ما چون که میان حتی بچه های مذهبی فلان اینا بعضا میان سوالاتی میکنن که براشون هم خیلی طبیعی شده، ارتباط با چند زن، ارتباط با چیز، نگاه کردن های صحنه های جرم، خلاصه از این چیزها، و براشون هم مهم نیست که مثلا بالاخره ما اینجوری نگاه. خب این شما خانواده تو موقع محل خطر قرار میدید، بعد لذت هم از زندگی آدم نمیبره. این قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه مهمه تو بحث خانواده. محبت کردن در خانواده به شدت توصیه میشه، توصیه خود قرآن و این حرفای همین لوسبازی ها رو آدم باید داشته باشه تو خانواده تا یک زندگی شیرین، اون پایه زندگی های اجتماعی، خلاصه زندگی شیرین خانوادگی اونجا رو باید پایش رو درست بذاره. اینم کار خود قرآنه. تو همین سوره مبارکه نور وقتی که ببینید روالش رو وقتی نگاه بکنید، از بحث خانواده شروع میشه و بعد میرسه به اعماق مسائل اجتماعی. یعنی میگه تو اگه مسئلهی به نام ولایت و فلان اینا رو همه رو تو خونه جا انداختی، این میشه پایه تربیتی برای جا انداختن خلاصه مسئله ولایت در اجتماع. اگه اونجاها جا نیافتد بعدش هم معلوم جا بیفته. یه نکته دیگه که خدمت سرکاران عزیز خانم عرض میکنم، بابا الگوی زن، این چیزی که گاهی آقا تلویزیون نشون میده اینا واقعا چرت و پرته. مثلا حالا یه زنی رو نشون میده، مثلا این کامیون سوار میشه، مثلا راننده کامیونه، حالا هست که هست، حتما یه مشکلی داره این کار میکنه، کاری با ایشون نداریم که در راننده کامیونه، ولی این رو هی درشت کردن و برجسته کردن و اونه یک زن موفق، اینطور نیست که هی بیایم یه همچین مواردی رو برجسته بکنیم. همین چیزی که حضرت آقا راجع به تربیت نسل میگن که این وظیفه رو تأکید میکنن روش، که حالا من بعدا یه توضیح میدم، این وظیفه رو روش دارن تأکید میکنن، میگن آقا داره مهمترین خلقت خدا رو داره تربیت میکنن. خب این چیزی کمیه؟ خب یه موقعی حالا شما شانس آوردید تو این زمانی، ما در یک زمانی ازدواج کردیم که رو قوطی کبریت ها می نوشتن اینو که خلاصه بچه دار نشین، کلن زندگی بهتر، فرزند کمتر، فلان اینا، اینو تو قوطی کبریت ها می نوشتن، رو خلاصه پفک ها می نوشتن، تو تبلیغات چیزی می نوشتن. ما خلاصه اگر اونایی که یادشونه که اگر کسی مثلا 3-4 تا اینا بچه داشت باید خجالت میکشیدین، باید سرشو پایین مینداخت با خجالت، ما بچه چهارم هم مثلا، این بچه پنجم هم، نه این چیزا. ولی الان یه نفر سرشو میگیره بالا، میگه من 3 تا بچه دارم، 4 تا بچه دارم، هیچ خیالی هم نیست، تازه سرشو میگیره بالا، میگم واری کلا مثلا. خب اینم اثر تبلیغات. این هم ولی رفقا ما مردا اینو بدونن، ببینید خدا همون جوری که این قابلیت رو در زن گذاشته که میتونه نسل رو پرورش بده، یه چیزای دیگه هم گذاشته دیگه، اینم قابلیت گذاشته، مثلا مغزش هم کار میکنه، میتونه درس هم بخونه. خب یعنی اینا هم جز قابلیت هاییست که خدا گذاشته. اگر کسایی رو این قابلیت های خودشون هم میخوان تأکید بکنن، که بالاخره ما الان خب دوتا مرسه علمیه داریم، پسران دختران، تو اینا واقعا بعضا دخترهای داریم که از خیلی این پسرامون قوی ترن، میتردید، بالاخره اونم مغز داره دیگه، ذهن داره، میفهمه، میتونه بخونه، میتونه بفهمه، بالاخره اینا هم جز قابلیت هاست که این آپشن هم داره این آدم. این رو که ما تأکید بکنیم روی مسئله به نام مسئله فرزندداری، این خیلی مهمه، ولی بعضا رفقای داریم فکر میکنن که نه دیگه دیگه حرف نزن، وظیفت معلومه، درس مرس بیخیال. فقط همینی که نه، اینم یک چیزیست که برای برخی ها که هم قابلیتشو دارن هم علاقهشو دارن فلان، اینها باید این فضا رو هر چقدر میشه فراهمتر کرد که بیاد کلاس، بره کلاس، پیشرفت کنه. بالاخره اگه قرآن احیا میکنه، خب اینم باید یک کلاس قرآن بره. اگه این حرفا خوبه شنیدنش، خواهد بشنوه. حالا با تسهیلاتی که شما بچه رو نگردار، خانوم کار انجام بده. خب اینا کارهاییست که باید ماها این کار دستکارا رو هم انجام بدیم. هی تکریم مقام زن، تکریم مقام زن. بالاخره باید شرایط رو مهیا کرد که خانوم ها هم، ما تو این بحثا گفتیم و نوشتن امتحان، اینی که هی میگن اختلاط نه، اختلاط نه، اختلاط موقوف، چرا اینه این لبشو اینجوری نمیفهمیم؟ که پس باید ما دکتر زن داشته باشیم که مریض زن پیش دکتر زن نره، پیش دکتر مرد نره. خب چرا لبشو این وره نمیفهمیم؟ خب یه لبه این وری هم داره. خب اگه شما میگید اختلاط موقوف، باید یه مجتهدای چی داشته باشید، یه معلمای اینجوری داشته باشید، یه فلان داشته باشید، کسایی که برن پیش اینا درس بخونن، درس یاد بگیرن، کار بکنن. بالاخره اگر شما میگید اختلاط موقوف، باید لوازمش پایبند باشید بهش. باید این لوازم رو ما بریم دنبالش که بسازیم مجتهد زن. برای همین است که آقا هر دوتاشو میگه و هر دوتاشو تأکید میکنه. و جالبه برای همین است که قرآن خیلی تفکیک جنسیتی توش نداره. خیلی جالبه، مگر مسئله خانواده به وجود بیاد که بالاخره تفکیک جنسیتی توش معنا داره. بله، بحث مدیریت خانواده بشه میشه الرجال قوامون علی النساء. بله، مدیریت چند اندیشه میتونه داشته باشه، مرد مدیری، زن مدیری، بچه مدیری، نمیدونم صالح مدیری، یعنی هر کسی اصلح مدیری مثلا اینا. خب تئوری قرآن چیه؟ معلومه بی مجامله مرد مدیری. اینم که درجات اندلاهی نیست که، از مدیریت خانواده است و مسئولیت خانواده. حالا شما میگید نه، حالا این حکمات بعضی جاها کار نمیکنه و فلان اینها. خب حکم رو امن اغلب داده میشه، روی موارد خاص که داده نمیشه. حالا فکر کن یه زنی خیلی قوی تر از مردش، اون مشکل این خانواده است که مثلا یه زن زینب کوهندوی با یه مرد مثلا حالوی ازدواج کرده. خب این مشکل این خانواده است الان اینجوری شده. خب این باید این مشکل، نه اینکه قانون عوض کنیم. این قانون عمومی داریم به موارد اهم اغلب و اونی که مرد مدیر است در خانواده. هیچ فضیلت اندلاهی هم نیست. گاهی اوقات ما مردا فکر میکنیم کاش مثلا میشد زیر باره این مرد، مثل خانمایی که فکر میکنن کاش میشد مسئولیت بچه داری و فلان اینا گردنشون نبود. به خدا احد واحد لاشریک، ما هم این تصور داریم کاش برخی از این مسئولیت گردن ما کلا نبود. یعنی اگه میخواستیم به این چیزای زمینی دنیاوی اینجوری بگیریم، گاهی اوقات فکر میکنیم مثلا اینا کاش مثلا این مسئولیت هم به گردن ما نبود. اینا میشه دیگه بحثای خانواده. این تفکیک جنسیتی به این سبک که ما تو ذهنمونه، میبینید که نه، خیلی سفت. آقا ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصائمین و الصائمات و الحافظین لحودهم و الحافظات، این ولا همه اصلا کاری به این کارا نداره. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. هر نه ذکر انثی، اینا میخوایم بیعت بکنیم، زنها رو هم بیعت بکنن با پیغمبر، میخوان حرکت اجتماعی انجام بدن. ببینید آقای جوادی زیل همین آیه و اذا جاو علا امر جامع لم یذهب حتی یستأذنوه، ایشون تو همین زن در آیین جلال و جمال همینو میگن، میگن که آقا این امر جامع دیگه زن و مرد نداره، همه باید وایسن پای امر جامع، امر حکومت، و همه باید تایید کنن، تاکید بکنن، همه باید پاش وایسن. همه باید وایسن، فرق نداره زن وایسه مرد وایسه، همه باید وایسن. این حالت تفکیک جنسیتی به این صورت نه، یه موقع بحث خانواده میشه، بحث نگاه به نامحرم میشه، میبینید که یه تفکیک جنسیتی اینجوری به وجود می آید. انشالله که خدا ما رو موفق بکنه به عمل و فهم به معارف عالی قرآن، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط بين يدك، اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتع فيها طويلا يا ابن الحسن ابن بعد از چه مراسم دعا کمیل بعد از مراسم دعا کمیل که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا باید که گوشی چشمی به ما کنند، دردم نهفته من تبیبان مدهی باشد باشد که از خزانه غیبت دعا کنم. چون از آقبت نبرندین و زاهدین حاجان ابن الحسن ما رو دریا چون از آقبت نبرندین و زاهدین حال به که کار خود به نانیت رها کنند که در من یزید دش اهل نظر معامله با آشنا کنه حافظ دوام بس همیشه شب جمعه نیستم شب جمعه شب قدره حافظ دوام بس میسر نمیشه شاهان کم التفات شاهان کم التفات به هم یدا کنن یبن حسن نازا یمون تبرکت بی بنو امیم و ابنا کلت الکبار امان از روزی وقتی آقا زمین خود هل هل کنان به سمت خیام می رفتن اهل خیام پا برهنه می دویدن دست رو سرا گذاشتن کسی چادر نکشه فریاد می زدن با محمد و علی و حسین شبای جمعه فاطمه با اضطراب و با همه آید به دشت کربلا گوید حسین من چجور مورد عینم چشم بود، مورد عینم چشم بود. یه سلام بدیم شب جمعه، اگه دلت لرزید یعنی آقا جواب سلام دادم. شبکه‌های حرم رو بگیر، السلام علیک یا ابا عبدالله و للارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت بقی اللیل و النهار لا جاله الله آخر الاهد منی لزیارتکم. السلام علی أصحاب الحسين ورحمة الله.